الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جهت دوم بود در این جهت ادله قول به جواز حکم حاکم به علم شخصی خودش و ادله قول به عدم جواز مطلقا یا علا تفصیل، این جهت این ادله را بازگو می کند. ادله دسته اول را، برخی از ادله را ذکر کردیم که معمولا اونها در جواهر آمده بود، مرحوم سید در اینجا اونها را حذف کرده است. برخی دیگر از ادله صاحب جواهر را ایشون آورده است. یکی این است که می فرماید والاقوى ما هو المشهور لاستلزام عدمه اما فسخ الحاكم ان حكم بخلاف علمه او ايقاف القضاء لا لموجب. این یکی. دو، و استلزامه عدم وجوب انکار المنکر و عدم وجوب اظهار الحق. این دو تا صاحب جواهر آورده است. ولعموم ما دل على الحكم بالحق والقسط والعدل وما انزل الله من الآيات وما انزل الله من الآيات والاخبار. اینم یه دلیل که این دلیل در حقیقت متضمن دو تا دلیله، تمسک به عمومات حکم به حق یا حکم به ما انزل الله که در آیات و اخبار آمده است، عموم ادله امر به معروف و نهی از منکر که این هم دلیل سوم چهارمی است پیش ایشون. این چهار تا دلیل ایشون آورده است. بعد می‌فرماید دوره با ما یستدل به خبر حسین ابن خالد که اون هم یه دلیلی است، باز آورده است ولی اشکال کرده است. حالا این دلیل اول ایشون که دلیل پنجم ششم صاحب جواهر میشه، در حقیقت وجه ششم میشه، این حاصل این دلیل و این وجه این است که اگر هر آینه عالم شود قاضی به جرمی، به امری یا به حقیقتی، به حادثه حقوقی، مرحوم صاحب جواهر این چنین مثال میزند. مثلا اگر مردی زن خودش را در مقابل او با وجود شرایط از قبیل عدلین و امثال اینا طلاق داد، خب اینجا حاکم عالم به این وقوع طلاق شد. اگه بعد مرافعه شد، این زوج انکار کرد، قسم هم خورد، اینجا چکار کند این حاکم؟ آیا اگر گفتیم بر این که حکم به علم شخصی نمیتواند بکند، قضاوت به علم جایز نیست، میبایستی یا به بیینه حکم کند یا به یمین. والا این آقا بیینه که ندارد زن یا مرد، حالا هر کدوم ادعای طلاق رو بکنه، لابد زن بیینه ندارد، یمین هم قسم حاضر است بخورد. اینجا یا حکم بکند به اینکه این طلاق واقع نشده است، یلزم و فسق الحاکم، چون میداند که این طلاق واقع شده است و این جایز نیست، این زن، این مرد این زن را در زوجیت خود داشته باشد. اگر برخلاف علم خودش، بر طبق اون یمین بخواد حکم کند، این یستلزم و فسق حاکم، خلاف واقع گفته است و حکمی را صادر کرده است که می داند مستلزم گناه و حرام و معصیت است. اگر قضاوت نکند، جا با اینکه یقین دارد و در این حال قضاوت نکند، نمیتواند به این یمین عمل کند، اینم باز تالی فاسد است. چون بگیم هم قاضی است هم نمیتواند قضاوت کند، نه به علم خودش میتواند قضاوت کند نه به یمین. اگه به یمین بخواد قضاوت کند فسق است، به علمم که نمیشود قضاوت هم پس قهران نبایستی بکند، نه به این نه به او. ایقاف توقف قضاوت است بلا موجبن و این تالی فاسد است. پس متعین است شق سوم که به علم خودش قضاوت کند. اگر به یمین نمیتواند قضاوت کند چون مستلزم فسق است، ترک قضاوت را هم نمیتواند بکند چون بلا قاضی اختیار قضاوت را دارد. بالاخره ادله قضاوت میگوید این قاضی میبایستی حکم کند، فصل خصومت کند. بلا موجبن نمیتواند قضاوت نکند. پس بنابراین نتیجتاً یتعین این که به علم خودش بتواند عمل کند. این وجهی است که صاحب جواهر با تفصیل بیشتری آورده است. اینجا مرحوم سید هم در حقیقت اشاره به اون دارد. تعبیر ایشون اینه در این وجه. فرموده است من استلزام عدم القضاء بالعلم فسق الحاكم او ايقاف الحكم وهما معا باطلان، وذلك لانه اذا طلق الرجل زوجته ثلاثا مثلا بحضرته ثم جحد انكار كان القول قوله مع يمينه، فان حكم بغير علمه وهو استحلافه وتسليمها إليه لزم فسقه وإلا لزم إيقاف الحكم لا لموجب، وهر دوش باطلان وهما معا تالي باطلا. پس يتعين إنك ميتواند بعلم خودش قضاوت کنه. در جواهر جلد چهلوم صفحه 88. به جهت اینکه میداند داره کار خلاف میکنه دیگه، کار خلاف حرام است دیگه، میدونه داره زن کسی که زنش نیست حکم میکنه به این که این زوجه اوست، من که میداند این زوجه او نیست. مثلا این وجه هم جوابش این است که همجور که ایشون گفتن این مصادره است به مطلوب. در اینجا اینکه آیا مخصوصا شق دوم، حالا شق اول را که اگر حکم کند بر خلاف علم خودش این مستلزم فسق خواهد شد، این شاید اگر ما در بحث اسناد شیعی که بداند در دین نیست، حالا چه کبرا چه صغرا، بداند خلاف هست اسنادش و حکم بهش این حرام است شرعاً و حکم مثلا به خلاف واقع هم کذب است و هم خلاف هست، اگه اون رو فسق بدونیم شق دوم که قضاوت نکند ایقاف القضا، این لیس فسقا، این لیس باطلا، به جهت اینکه در اینجا گفته می شود برای اینکه این آقا نمی تواند حکم کند نه به علم خودش، چون عرض کردیم در باب قضاوت غیر از مسئله اسناد و اسناد اون واقعه، بیان حکم اون واقعه در اون مورد جزئی که مورد مرافعه است اضافه بر اون، باب قضاوت یک حکم دیگری هم درش هست که حجیت این حکم است و نفوذ این حکم است برای دیگران، و در این حکم یقیناً قضاوت حاکم و علم حاکم به نحو موضوع قرار گرفته است. شارع اینجا باز ببینیم چه قضاوتی را اجازه داده است که یا موضوع حجیت و نفوذ قرار داده است. اگر هر آینه موضوع حجیت و نفوذ اون حکمی است که بر اساس مثلا فلان طریق و فلان طریق حاصل شده باشد یا مستند حکم این و او باعث باشد، نه چیزی دیگری، حتی علم شخصی او، این معناش این است که در اینجا این علم قاضی یا حکم مستند بر اساس این علم موضوع حجیت نیست برای دیگران. وقتی موضوع نشد پس از باب این مستند نمیتواند حکم کند، میمونه مستند یمین، یمین و بیینهی که اگر فرضاً حالا بیینه اقام بکند. اگر ما در باب یمین و بیینه گفتیم که حجیت اینها در مقام قضاوت و استناد قاضی به اونها بر اساس موضوعیت صرف است، بر اساس سببیت است، هر جا بیینه اقام شد این دیگه با این که میداند یا یمین، اقلن در یمین، چنانچه در یمین گفته شده است جایی که قسم بخورد، دیگه انسان نمیتواند با علم به این که این باز هم دروغ قسم خورده است، نمیتواند تقاص کند، نمیتواند اون مار رو بگیرد بعد از یمین. اگر در باب یمین موضوعیت صرفه رو قائل شدیم خب میتواند حکم کند، اگر نشدیم که معمولا نمیشود، هم یمین هم بیینه حجیتش از باب طریقیت است و کاشفیت است، جایی که قاضی علم دارد که این بیینه خلاف واقع است یا این یمین دروغ است، اینجا چنین یمینی دیگه حجیت ندارد، یعنی سندیت ندارد برای قضاوت، پس به این هم نمیتواند قضاوت کند، نه به یمین میتواند قضاوت کند نه به علم شخصی خودش قضاوت کند، قهرن این چنین موردی را او نمیتواند حکم کند، میبایسته بدهد به قاضی دیگری. و این تالی فاسد نیست، ایقاف الحکم لا لموجب نیست، لموجبه، موجبش اینه که دلیل جواز قضاوت اگر فرض شد این دلیل شامل این مورد نشد، چون مستند قاضی میبایستی مثلا بیینه باشد یا یمین، اون بیینه ای که حجت است، اون یمینی که میشه بهش حکم کرد، و این ندارد این بیینه و این یمین رو، میبایستی در چنین موردی یا قضاوت رو به دیگری بدهد یا صبر کند تا یه جوری یه موجبی پیدا شود از قبیل این که بیینه قائم بشود، یمین از در مقابل بیینه از حجیت بیفتد، یعنی بتوند مستند اون قاضی قرار بگیرد، یا اقراری بگیرد از این آقا که این اقرارش موجب مبنا و مستند حکم این آقا قرار بگیرد. پس این که ایقاف الحکم لا لموجب باطلون، این را این اول کلامش لموجبن، موجبش هم عبارت از نبودن مستند است. وقتی مستندی در کار نبود صبر میکند قاضی تا اینکه مستند تمام شود، یا میدهد به کسی دیگر، به قاضی دیگری. این تالی باطلی نیست، واضح البطلانی نیست، تا اینکه بگن پس یتعین، لازمش این است که قاضی بتواند به علم خود شخصی خودش عمل کند. بله حکم نمیتونه بکنه، بده به دیگری، بگه به قاضی دیگری، وقتی حکم نتونست بکنه ایقاف و حکم کند، یعنی بگه من نمیتونم حکم کنم. خب این در صورتی است که موضوعیت نداشته باشه و یه نویمی و حکم نمیتوند بکند. خب بله خب نکند دیگه، از باب اینکه اسناد چیزی که میده، همون که عرض کردیم چیزی که میداند خلاف واقع است، گفتنش اسنادش هم حرام است، مثلا فسقش از باب اینکه مرتکب حرامی شده است، خب نکند و بگوید من اینجا نمیتونم به واقع که نمیتونم حکم کنم چون حجت نیست، نمیتونم به من که حجت نیست برای او، به این بیینه یا به این یمینم نمیتونم حکم کنم چون این یمین رو میدونم دروغ است. اگر توانست بیینه ای اقامه کند به نفع زن که طلاق داده شده است، مثلا اگه مدعی طلاق از زن، خب اون بیینه عمل میکند. یا ممکن است اصلا در اینجور جا گفته شود، اینجا از مواردی است که یمین رو میتونه بدهد به دیگری، اگر کسی یه توسعه این چنینی در باب یمین استفاده کرد، در صورت نبودن بیینه برای مدعی، یمین منکر هم یمینی است که میدانیم حجت نیست، اثر نداره، اینجا هم از روایت استفاده کنیم که نکول میشود
منتقل می شود یمین به مدعی، مدعی قسم بخورد به قسم او عمل کند، یا بیانیه تحصیل کند بر اینکه این طلاق انجام گرفته، یا اگر نه این شد نه اون، بدهد پرونده رو به دادگاه دیگری، قاضی دیگری. این یه تالی فاسد نیست. و از ادله قضاوت و نسب قاضی استفاده نمی شود که قاضی حتی اگر مستندی برای حکم نداشته باشد باز می تواند از یه راهی فصل خصومت کند و نمی تواند قضاوت نکند یا قضاوت را متوقف کند تا مستندی پیدا شود یا به دیگری بدهد و یه دلیلی برای اینکه اینها تالی باطل است، فاسد است نداریم. ایشون اینه مفروغ العین گرفته و هما معن باطلان، به چه دلیل باطل است؟ ایقاف حکم در جایی که نمی تواند قاضی حکم کند. این وجه اول از این وجوهی که مرحوم سید فرموده است. وجه دوم و استلزامه عدم وجوب انکار المنکر و عدم وجوب اظهار الحق، که باز این وجه دیگری است که در خود جواهر آمده است. فرموده است من استلزامه، این عبارت صاحب جواهر اینه، من استلزامه ایضا عدم وجوب انکار المنکر و عدم وجوب اظهار الحق مع امکانه او الحكم بعلمه والاول معلوم البطلان فتعين الثاني، وذلك لأنه إذا علم بطلان قول أحد الخصمين فإن لم يجب عليه منعه عن الباطل لزم الأول كعدم وجوب إظهار حق باشه وإلا ثبت المطلوب. فرمايت باز لازمه عدم جواز حكم بعلمش اینه که آقای قاضی اینجا میبایستی جایز باشد برای او اینکه اظهار حق را نکند با امکان اظهار حق، انکار منکر را نکند با امکان انکار منکر. اون چون آقا اگر بداند که احد الخصمین، همینجا مثال همین گذشته، کسی که زن خودش طلاق داده، خب این داره دروغ میگوید، طلاق داده، حقی ندارد، حق زوجیت ندارد. اینجا اگر اظهار نکند علم خودش را، حکم به علم خودش نکرده، حق را مکتوم قرار داده، حق را سرپوش نهاده بر حق، اظهار حق نکرده است با امکان اظهار حق، انکار منکر را چون او داره کذب ادعا میکند، مدعی یعنی منکر طلاق داره دروغ میگوید طلاق داده، با اینکه انکار منکر واجب است، اظهار حق مع امکان الاظهار لازم است. از ادله وجوب اظهار حق و انکار منکر ایشون میخواد استفاده کند، پس لازمش این است که میتواند به علم خودش عمل کند، چون اگر نتواند معناش اینه اینجا اظهار حق را لازم نیست بکند، انکار منکر را لازم نیست بکند، با اینکه ادله وجوب اظهار حق انکار منکر. اینم یک استدلال که این بله اینم مطلب عجیبی است از صاحب جواهر، اونی که در اینجا اظهار حق و انکار منکر غیر از حکم است. اظهار حق و انکار منکر یعنی اگر مقصود از اظهار حق حجیت است، اظهار حق به حکم قضایی که این قضا هم نافذ باشه، این اول کلام است مصادره، اگر مقصود از اظهار حق همون انکار منکر و بیان این است که تو داری خلاف میکنی، خلاف نکن، نهی از منکر و امثال اینها، این رو تو وظیفش هم باشه میتوند انجام بده، نهی از منکر کند، مثل کسی که میداند این، حالا فرض کن قضاوت هم شده، کسی میداند که اینجا این حق حق اونه، آدم در عین حالی که بله امر از چرا نمیکنه، میتواند این کارو بکنه، نهی از منکرش میکند، نصیحتش میکند، بنابراین اظهار میکند، علم خودش اظهار میکند که تو خلاف داری میکنی، ولی در این حال این اظهار حجت نیست، از نظر قضایی فصل خصومت بر اساس این نمیشه، ولی اظهار میکنه که بالاخره تو خلاف کردی، تو خلاف واقع داری میکنی، من میدارم که تو طلاق دادی، اظهار حق میکند، ولی در این حال اظهار حق غیر از حجیت قضایی است، غیر از اینکه اگر حکم کرد حکم او نافذ است، این اول کلام است. پس بنابراین اینجا خلط شده است در حقیقت بین یه حکم تکلیفی به وجوب مثلا انکار منکرات، حتی غیر قاضی هم ممکنه مکلف باشد به انکار هر منکری، هر کسی قاضی هم نیست، اگر یک منکری دید باز انکار کند، اگر مقصود از انکار منکر ادله نهی از منکر و امثال اینا باشد، یا حق را اظهار کند، اگر مقصود ادله کتب عدم کتمان شهادت و کتمان حق باشد، اگر کسی قاضی هم نیست ازش دعوت شد که در محکمه مثلا شهادت بدهد خب واسطه اظهار حق را بکنه اگه حق را میدونه. او یه بحث دیگری است غیر از حجیت قضایی، حجیت حکم قاضی و نفوذ حکمش بر دیگران. خلط شده از اینجا میان ادله و حکم، ادله حکمی با دلیل حکم دیگری که مسئله حجیت قضایی است. و این از این جهت هم اون ادله امر به معروف و نهی از منکری را هم که مرحوم سید بهش تمسک کرده است باز مشخص میشد. اون دلیل چهارم ایشون هم جوابش همین است، ادله نهی از منکر امر به معروف مسئلتون، حجیت حکم قاضی بر اساس علم شخصی هوی مسئله دیگری است. ممکنه بر قاضی حکمش حجت نباشد ولی واجب باشد نهی از منکر کند، امر به معروف کند. کسی رو که بداند حق نمیگوید و خلاف داره میگه. در این حال این از باب اون تکلیف نهی از منکرشه، نه این کار این نهی از منکرش هم میشه حجت، حجت قضایی. در قضاوت وقتی بخواد بشیند به مسند قضا میبایستی به مستندهای شرعی تمسک کند، اون چرا که در قضاوت مستند و سند قرار داده شده. بنابراین این هم باز این کار عملی هم همینجور عملی هم به اندازه که میتونه عمل کنه، نه حجت قضایی او دیگه توش نیست. حالا اگر یک کسی بگیم اگر کسی که برش امر به معروف نهی از منکر واجب بود، این اگر کلامش حجت بود و میتونست بره دادگاه بگه کلامی به کلامی عمل بکنه از وجوب امر به معروف و نهی از منکر بفهم که بس اگر نهیش کرد کلامش حجته تا نهی عملی بشه. نهی عملی که نداری، ما نگفتیم در مسند در مقام قضا نهی از منکر ما نداری، در مقام قضا قضاوت داریم، یحکم به حکم به حکمی را به بینات و ایمان داریم. نداریم که در مقام قضا بایستی ان یظهر الحق قضا ان یقضی، اون میشه دلیل دیگری قضا ان. او بحث دیگه اگر بخواد تمسک به ادله فحکم بالحق باشد او که قسط و عدل باشه دلیل دیگری است. ادله وجوب از بکنن بالاخره او امر به معروف نهی از منکره. مثل خیلی حرفا ممکنه قاضی قبل از قضاوت بزند، مصالحه بندازه بین این دو، خیلی کارا میتونه بکنه، شاید هم واقعا خوب باشه این کار رو انجام بده. این غیر از حجیت قضایی است. بحث ما در اینه که حالا آیا میتواند به این علم، این علم شخصیش میتواند منشأ نهی از منکر شود؟ بله میتواند منشأ نصیحت شود، منشأ مصالحه شود، منشأ تفتیش از دلیل دیگری شود بیارد برای مسئله، بعضی از ادله رو به هم بزند. اما اینا همش غیر از محل بحث ماست. بر اساس علم شخصی خودش میتواند انکار منکر کند، میتواند اظهار حق کند، ولی در این حال قضاوت وقتی میخواد بکند بایستی بیانه باشد، یمین باشد، به این علم نمیتواند تمسک کند. لا خب ما این که دلیل نیست بر این که پس بنابراین کلامش حجته. حالا که عمل نمیشه، اون آقا عمل نمیکنه به نهی از منکر، این پس باید کلامش حجت باشه. شما اگه کسی میخواد نهی از منکر کنی، اگر او به حرف تو عمل نمیکنه میگه پس کلام من حجت شد بر او؟ اینجوری نیست. اینجوری دلالات التزامی که اینجوری درست نمیشه برای ادله. یه حکم اون یه حکم دیگری. پس این روشن ادله اظهار حق، نهی از منکر، انکار منکر، حکم دیگری است غیر از مسئله حجیت قضایی است و استناد به علم شخصی هیچ تلازمی با هم نداره. مضافا بر این که ادله اظهار حق اگر ادله نهی از منکر باشد، ادله نهی از منکر که ظاهرا مقصودش شاید او باشد، شرایطی دارد، هر جا نمیتونه قاضی نهی از منکر بکنه. اگر فرض کن یه جایی علم به مطلبی پیدا کرد که اون مدعی علم به کذب مدعی پیدا کرد ولی مدعی واقعا معتقده، جهل مرکب داره، معذوره، اینجا نهی از منکر نمیشه بکنه. یا سایر شرایط نهی از منکر، نهی از منکر همه جا موضوعش متحقق نیست، یعنی مسابقه با همه موارد علم به علم شخصی قاضی نیست. بنابراین این وجه هم وجه تمامی نیست. وجه دیگری که این وجه خب دیگه قضاوت نکنه مثلا، شاید هم بگه ایشون هر جا علم داره قاضی واجب قضاوت کنه، نمیتونه قضاوت نکنه، با اینکه یقینا از نظر فقهی هم اینجوری این حرف درست نیست. دلیل دیگری که باز مرحوم سید اینجا آورده است ولی این دلیل را مشهور ذکر کردن و مرحوم صاحب جواهر هم نمیدونم ایشون هم ذکر کرده یا نکرده، شاید ایشون هم ذکر کرده، تمسک به بعضی از آیاته. دو دسته آیات داریم، بلکه با اون دسته ای که گذشت سه دسته. یه دسته اون آیاتی بود که دال بر اصل احکام جزایی بود، مثل السارق و السارقه و امثال اونها، آیات حدود و که گذشت استدلال به اونها، اونا یه دسته بود که اون مرحوم سید نیاورد اینجا، صاحب جواهر به او استدلال کرده بود. غیر از اون دو دسته دیگه از آیات داریم. یک دسته آیاتی که تحت عنوان حکم به ما انزل الله آمده، انا انزلنا الیک الکتاب، مثلا فحکم بینه به ما انزل الله، یا انا انزل الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، یا من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون، من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. اینا دوست آیه پشت سر هم در سوره مائده. و ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. این یه دست است. یه دست دیگه آیات دسته سوم آیاتی است که تحت عنوان حق آمده، مثل و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، سوره نساء، یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، سوره صاد، یا و این حکمت فاحکم بینهم بالقسط، عدل و قسط و حق، حکم به حق، حکم به عدل، حکم به قسط، سوره مائده حکم و قسط. اینم یه دسته. این دو دسته را مرحوم سید اینجا هر دو را با هم یک دسته قرار داده، ولی عموم ما دل على الحکم بالحق والقسط والعدل وما انزل الله. و فرموده است این مادل من الآیات، این من بیان میکنه اون مادل را که این چیزایی که دلست هم در آیات این تعابیر آمده، هم در اخبار، چون در روایات هم شاید باشه روایاتی که بگه میبایستی، روایات هم داریم زیاد، حکم به ما انزل الله شود، من لم يحکم به ما انزل الله حکم به حکم الجاهلیه، هم تو روایات آمده این، هم در آیات هم که این داره. مرحوم سید یه دسته قرار داده، ولی در حقیقت این رو بستی دو دسته قرار داد. در کلمات فقها هم قبل از ایشون، در جواهر و در خیلی از کتاب‌های فقهی به اون دسته دوم تمسک شده است، حکم به عدل، قسط، حق، یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، به اونها تمسک شده است. به این حکم به ما انزل الله یا به ما اراک الله، این را مرحوم محقق کنی در کتاب قضاش تمسک کرده است، و الا در کلمات فقها ها این این ایشون اضافه کرده است در استدلال ها، این آیات را آورده. حالا اینجا معلوم میشه مرحوم سید هم را یا از موافق ایشون بوده، از ایشون گرفته، یا خود ایشون هم مانند او دیده، اینا رو میتونیم اضافه کنیم. ولی در مقام استدلال ما اینا رو دو دسته میکنیم، چون یه نکته ای در اون دسته حق هست، بالحق هست، که در این معزل الله نیست برای استدلال. حالا ولی این وجه مثلا هفتم را، هر شماره‌ای داره، نمیدونم چند چه شماره‌ای باز بهش بدیم، ششم هفتم را، آیات احکم به ما بینهم به ما انزل الله یا به ما اراک الله یا من لم يحکم بما انزل الله باشه. عنوان ما انزل الله و ما اراک الله، آنچه که از طرف خدا نازل شده است، احکم بینه. تقریب استدلال به این آیات اینه که گفته میشه اینها مستفاد از این آیات اینه که حکم میبایستی بما انزل الله باشه. پس موضوع قضاوت و حکم، مقصود از حکم اینجا قضاوته، احکم بینه هم حکم، یا خصوص قضاوت یا اطلاق شامل قضاوت میشه، مخصوصا با کلمه بینهم، مثلا احکم بینهم. و موضوع جواز قضاوت و حکم بین اون مردم در آن چیزی است که انزله الله در اون واقعه. خب و این معناش این است که پس اگر علم پیدا کرد که ما انزله الله اینه، اینجا این واقعه عبارت از مثلا طلاق داده زنش را، ما انزله الله اینه که اینجا این زوجیت منقضی شده است، منتهی شده است به طلاق، از بین رفته است. اگر هر آینه علم به این پیدا کرد از هر راهی، اینجا علم میشه طریق، میباید حکم به ما انزل الله باشه، که نو گفته حکم قضایی یکون به ما انزل الله. وقتی که علم شخصی پیدا کرد که این انزله الله هست، این موضوع ما انزل الله اینجا هست، میباید حکم به او کند. و چون حکم به ما انزل الله در اون مورد حکم به همون چیزیست که علمش به او متعلق شده است و علم طریقی به او پیدا کرده است، پس دلیل بر جواز قضاء به علم است. و اینکه تمام موضوع جواز حکم، حکم شرعی نافذ، این است که او انزله الله باشه. و در جایی که موضوع ما انزله الله در کشف کرده است به علم و یقین ولو شخصی از هر سببی، او میبینه او انزله الله است، پس باید به او حکم کنه. این تقریبی رو که مرحوم مثلا محقق کنی فرموده است. اینجا دو تا اشکال ایراد بر این استدلال به نظر میرسد. ایراد اول این است که این استدلال در صورتی تمام است که این احکم به ما انزل الله ناظر به باب قضاوت باشد، به این معنا ناظر باب قضاوت. در باب قضاوت قاضی دو چیز میبایستی داشته باشد تا بتواند حکم کند، به ما انزله الله حکم کند. یکی اینه که کبرای حکم را بداند، که کبرای حکم چیه. حالا که میخواد حکم کند اینجا، کبرایی را که خداوند قرار داده چیه اینجا؟ آیا مثلا وقتی کسی زوجه خودش را طلاق داد، آیا کبراش این است که این مطلقه می شود یا نه؟ یا اگر مثلا کسی فوت کرد، آیا زن در اینجا، حالا زن میخواد ارث ببرد، مرافعه کرده است با دیگری، آیا اینجا ارث میبرد از تمام ترکه؟ چقدر ارث میبرد یا ارث نمیبرد از بعضی از اقسام ترکه؟ این یک، که باز این کبرا رو بداند تا بتونه حکم کنه. دوم این که بیاد موضوع این حکم رو مشخص کنه، که آیا حالا این کبرا مشخص که زن مثلا از ترکه عقار زمین ارث نمیبرد، حالا اینجا واقعا این مالکی هست زمین است یا نه زمین نیست چیز دیگر است، یا این واقعا طلاق داده است تا منعقد شده، منفسخ شده، منقضی شده باشد زوجیت، یا طلاق نداده است. این دیگه موضوع اون حکم. این آیات فحکم بینهم بما اراک بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، یا میگه تحکم بین الناس بما اراک الله، اینها آیا ناظر به هر دو جهتن در این حکم، یا ناظر به جهت اولان تنها؟ جهت دوم که آیا موضوع را موضوعش متحقق است یا متحقق نیست، ناظر به اون جهت نیست، فقط ناظر به جهت اولا است. یعنی داره اینه بیان میکنه که ای آقایه که بخوای قاضی بشی، هر کی حالا هستی که صلاحیت و شرط اهلیت قضاوت را داری، یا به خود پیغمبر که خطاب در این آیات اکثرش به خود پیغمبر اکرم است، ای پیغمبر گرامی، تو میبایستی به احکامی را که خداوند نازل فرموده است حکم دهی، نه احکام دیگری که در شرایع منسوخه یا منحرفه اونها هست، یا احکامی که اونها برای خودشون در جاهلیت وضع کرده. به احکامی که ما نازل کردیم به احکام شرعی حکم بده، نه به احکام اونها. اگر این باشد ناظر به قهرن چیست؟ به جهت اول است، فقط ناظر به هر دو جهت، دو جهت نیست. اما اگر نه، در یه اختلاف شخصی، حالا اختلاف کردن یک کسی، اینجا به پیغمبر گفته از این اختلاف وقتی میخوای حل کنی مواظب باش به ما انزله حکم بدی، به خلاف حکم خدا ندید اینجا در این مورد. اینجا میشه کسی بگوید این هر دو جهت رو مثلا دارد، هم به ما انزل کبراش اشتباه نکنی و کبرای حکم خدا رو بگی نه حکم اینها، و هم صغراش را، جور نباشه که این موضوع که محل مرافعه است، این به غیر ما انزل الله حکم بدی درش، ولو از باب این که موضوع را اشتباه کنید. اگر این روایات، این آیات ناظر به مرافعه، در باب مرافعه خاصی آمده بود، ممکن بود کسی ادعا کند که ظاهر این آیات وقت این میشه که از هر دو جهت بایستی به حق به ما انزل الله باشه حکمن و موضوعن، مثلا یه دلالت التزامی در این آیات پیدا بشه برای اینکه ناظر به موضوع هم هست، تشخیص موضوع هم هست، پس آنچه را که تشخیص داد این است موضوع ما انزل الله، به او میتواند حکم کند. ولی این آیات اینچنین نیست. این آیات یا سیاق ابتدائیش این است، یا قرائن و جمله های قبل و بعدش شاهد بر این است که ناظر به اون جهت اول است فقط. یعنی میخواد اینه بگوید که ای پیغمبر اسلام، ای مردم مسلمان، وقتی میخواید اجرا، وقتی میخواید حکم کنید بین مردم، این حکمتون باید به احکام الهی باشد، به احکامی که در این شریعت ناظر شده است باشد. فرض کلمه انزله آمده، ما اراک الله آمده، خب خدا مادا یوری و مادا یونزه، موضوعات رو که خداوند لا یونزه، احکام را انزال میکنه. اراک الله اون چیزی که خدا به تو نشان داده، یعنی از احکام، از راه وحی بر تو نازل کرده است و تو اونها رو دریافتی و دیگران در نیافتن اونها رو، که احکام کلی است در حقیقت. حکم به ما فی هذه شریعه بایستی بکنی، نه به شریعت های اونها. اگر این بود مساق این آیات، قهرن اینا همش ناظر به اون جنبه اوله، به هیچ وجهی ناظر به جنبه دوم نیست. شواهدی هم بر این هست در خود این آیات، خود کلمه انزل و انزال شاهد است. قبل و بعد آیات در تعبیراتی که آمده در لا تتبع اهواءهم، در بعضی از این آیات در مقابل اهل کتاب این ذکر شده، تعبیراتی که مربوط به دیگرین، به دیگران آمده، اهل کتاب که خب اونا به غیر ما. در بعضیا فحکم الجاهلیت یبغون آمده. ببینید خود در جاهلیت احکامش مختلف بوده، کبریات حکمش مختلف بوده با اسلام. قبل و بعد این آیات فحکم الجاهلیت یبغون، در بعض روایات هم باز همینجور همین مطلب آمده در و تفسیرم شده به این. و جالب اینه که اگر ما این را حمله بر ناز این آیات را ناظر به اون احکام جنبه اول که احکام کلیست کردیم، از باب قضاوت هم اوسع می شود، چنانچه خود این آیات هم اوسع است. کلمه مرافعه در آیات نیامده، شامل می شود کلیه احکامی را که می خواد یک پیامبر یا یک حاکم اجرا کند در جامعه، چه احکام مربوط به باب قضاوت و مرافعات بین دو نفر، چه احکام مربوط به جامعه، احکام حکومتی، همه احکامی رو که میخواد پیاده کند، اینا بایستی از احکامی باشد که انزله الله. و سیاق این آیات هم همین عموم درش هست. در روایات هم آمده که این آیات، بعضی از این آیات همینجور تفسیر شده. مثلا آیه من لم یحکم به ما انزل الله رو تطبیق کردن در بعضی از روایات بر ما فعله الحکام، حکام جور بنی امیه و بنی العباس، من منع الخمس و نصیب آل محمد صلی الله علیه و آله. من لم یحکم بما انزل الله، اینا لا، اینا حکم جاهلیت را تطبیق کرد، نه حکم اسلام. ما انزل الله اینه که خمس را بدن به ما، ندادن، منع خمس را کردن. ما اینکه این باب قضاوت نیست. در نیست خصیم خوب هم نه خواهنین اونا هستن دیگه، اصل حکم رو قبول ندارن. نیست اینجوری. خیلی خوب، اونجا هم باز اون یهودی میخواست به احکام خودش عمل کنه، موردش همینه. چرا میخواست حکم یهود را چیز کنه؟ یهودی ها وقتی میامدن پیش پیغمبر، از پیغمبر میخواستن به حسب حکم تورات عمل کنه که پیغمبر قبول نمیکرد. اون روایت هم موردش همینه. اگر این باشه که اراک الله یعنی چیز خاصی در اون مورد، این که میشه خاص پیغمبر یا علم غیبی خداوند اونجا به پیغمبر داده که اون مورد غیر اونه. اراک الله مقصود یعنی احکام الهی. اگر این باشه، این اصلا میشه قضیه خاص به پیغمبر، او علم غیب داشته. اتفاقا این برخلاف روایاتی است که پیغمبر از پیغمبر صادر شده که من به علم اونجوری غیبی عمل نمی کنم، اما احکام بالبینات والایمان در رابطه با پیغمبران گذشته هم هست که به علم شخصی خودشون نباستی عمل کنن، یا خواسته بوده پیغمبر از خدا بهشون علم داده بعد گفته خدا این علم از من بگیر، او اگه باشه که اصلا خارج میشه بعد از موضوع بحث. در صحیح ابی بصیر، معتبره ابی بصیر، آمده ان ابی جعفر علیه السلام قال الحکم حکمان، حکم الله و حکم الجاهلیه، ثم قرأ قال قد قال الله عز وجل من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. و باز اینجا الحکم حکم، این تعبیر، تعبیر این که حکم دو حکم از حکم الجاهلی، و اشهدوا على زید بن ثابت لقد حکم في الفرائض بحکم الجاهلیه و کان قد حکم این آقای زید بن ثابت العول و التعصیب اجتهادا عملا برأیه و اتباعا لعمر و خلافا على امیر المؤمنین علیه السلام. این امام تعبیر کرده این حکم جاهلیت است که در این آیات حکم جاهلیت در مقابل حکم به ما انزل الله قرار داده شده. این شاهد بر این که این روایت داره از این آیات این رو استفاده میکنه، با اینکه اینجا خیلی خوب، پس این آیات ناظر به مرافعه نیست. وقتی ناظر به مرافعه نشود، ناظر به مطلق حکم، اجازه بدید آقا، اجازه بدید، ناظر به مطلق احکامی شد که میخواد یک حاکم پیاده کنه، چه در قضاوت چه در غیر قضاوت، اینجا دیگه ناظر به جهت اولا فقط میشه که مسئله حکم کلی است. اما حکم موضوعی چگونه موضوع رو ثابت کنه، او دیگه مربوط به ما انزل الله نیست، او دیگه چون خدا که موضوع رو جاری نمی کنه. تعبیراتی که در این آیات هم هست باز شاهد بر اینه، همون مقابله با حکم جاهلیت. و اگه یه قاضی به حکم به علم خودش عمل نکرد، در یه موضوعی حکم نکرد، این حکم جاهلیت نکرده که، عمل نکرد، حکم نکرد، این حکم جاهلیت کرده، یا بر خلاف چیز حکم کرد، این خلاف ما انزل الله حکم نکرد. تعبیر به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، هم الفاسقون و امثال هم الكافرون، مخصوصا هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون، اینا همش ناظر به اون جهت اولاست که کبرای حکم را میبایستی آقای قاضی طبق آنچه که در اسلام آمده انجام بده، نه طبق آنچه که در شرایع دیگه. اما صغراش چجوری ثابت کنه، این جهت دیگری است، خارج از جهت بیان این آیات، این یه اشکال. بله وقت تمام شد دیگه، حالا بذارید. بله والحمدلله رب العالمین.